دوازده شب ایران، مجله نیمه شب رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امروز شنبه 15 دی ماه سال 1397 خورشیدی، برابر 5 ژانویه سال 2019 میلادی، در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله نیمه شب رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت را میشنویم. همکارمان الهی روانشاد.
سلام شنوندگان گرامی. اطلاعات خصوصی و اسناد صدها سیاستمدار آلمانی از جمله آنگلا مرکل، صدر اعظم این کشور، به وسیله یک حساب توییتری ناشناس منتشر شد. آدرس، شماره‌های تلفن و کارت‌های اعتباری، گفتگوهای حزبی، خصوصی و خانوادگی و همچنین صورت حساب‌ها از جمله اطلاعاتی است که به صورت آنلاین منتشر شدند. به جز حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان، تقریبا همه احزاب دیگر آلمان هدف این حمله سایبری قرار گرفتند. مارتینا فیتز، سخنگوی دولت آلمان، گفت که دولت با این مسئله بسیار جدی برخورد خواهد کرد. او همچنین تاکید کرد که بررسی‌های مقدماتی حاکی است که اطلاعات و مدارک حساسی از دفتر صدر اعظم به بیرون درز نکرده است. وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه در یک پیام توییتری اعلام کرد که مایک پومپئو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، هفته آینده به 8 کشور عرب خاورمیانه سفر خواهد کرد. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید مایک پومپئو روز 8 ژانویه در سفر یک هفته‌ای راهی کشورهای اردن، مصر، بحرین، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، عمان و کویت خواهد شد. اسماعیل بخشی، فعال کارگری و از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه، با تشریح شرایط بازداشت خود خواستار پاسخگویی علنی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در یک مناظره تلویزیونی شده است. اسماعیل بخشی در جریان اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه روز 27 آبان ماه بازداشت شد و نزدیک به یک ماه در بازداشت وزارت اطلاعات بود. در دوره بازداشت او گزارش‌های مبنی بر فشارهای شدید جسمی و روحی به این فعال کارگری منتشر شد و منابع کارگری خبر دادند که او مورد ضرب و شتم قرار گرفته و شکنجه شده است. گرچه رئیس دادگستری شوش گزارش‌ها مبنی بر شکنجه این فعال کارگری و انتقال او به بیمارستان را رد کرد، اما او اکنون در نخستین اظهار نظرش از زمان آزادی گفته است که در روزهای نخست بازداشت بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سرحد مرگ مورد شکنجه و زیر مشت لگد قرار می گرفته. او اضافه کرده که اکنون نیز با گذشت چندین هفته از زمان بازداشت در دنده های شکسته، کلیه ها، گوش چپ و بیزه هایش احساس درد می کند. به گفته وکیل این فعال کارگری، اسماعیل بخشی اکنون با اتهاماتی از قبیل اخلال در نظم عمومی و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، مشارکت در تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت نیز مواجه است و پرونده‌ای در شعبه 12 بازرسی بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اخواز برایش تشکیل شده. اسکندر مومنی، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا ضمن تاکید بر افزایش تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان گفته است که با کارهای اطلاعاتی دقیق، تمرکز بر باندهای بزرگ مواد مخدر و وارد آوردن ضربات سنگین به قاچاقچیان، ورود مواد مخدر صنعتی کاهش قابل توجهی داشته، ضمن آنکه قیمت‌ها نیز افزایش یافته است. این در حالی است که در خرداد ماه الهام فخاری، عضو شورای شهر تهران، از وجود بیش از 15,000 معتاد متجاهر تنها در سطح شهر تهران خبر داد و گفت 42% از زندانیان در تهران مربوط به جرائم مرتبط به مواد مخدر هستند، 65% زندانیان معتادند و 70% از زندانیان در پایتخت زیر 40 سال دارند. یک ماه پیش از آن نیز عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، با انتقاد از عملکرد نهادهای مختلف کشور در زمینه مبارزه با مواد مخدر، گزارش‌ها در این باره را سراسر ملاحظه کاری خوانده و عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در 4 سال گذشته را ناموفق ارزیابی کرده بود.
همکارمان الهی روانشاد، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش‌های مجله نیمه شب. ا اظهارات اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در مورد شکنجه شدنش در زندان.
به کار بردن الفاظ درکی و شکنجه‌های فیزیکی، شکنجه‌های روحی، همه اینها ممنوعه و همه اینها جرم هست برای مأمور.
بیش از 40% از ایرانی‌ها در کشور جویای کار، نزدیک به 12% بیکار، به گفته رئیس مرکز آمار ایران.
در این شرایط میشه گفت که شمار واقعی بیکاران کشور بر اساس ارزیابی‌های گوناگون میرسه به رقم حدود 6 تا 7 میلیون نفر در ایران.
دغدغه‌های رهبر جمهوری اسلامی و مسئولان حکومتی در خصوص امکان سقوط نظام.
میشه انتظار داشت دوباره این شبکه برای تأمین اهداف رهبر جمهوری اسلامی فعال بشه و یک دور جدیدی از برخوردها و سیاست‌های سرکوبگرانه داشته باشیم.
آغاز 17 دوره جام ملت‌های آسیا از امروز به میزبانی امارات متحده عربی، بزرگترین جام آسیایی با 24 تیم با یک جام جدید گرچه کوچکتر. این گزارش ها و گزارش های دیگر در مجله نیمه شب رادیو فردا. اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، همان گونه که پیشتر در خبرها شنیدید، که به مدت 25 روز بازداشت شده بود، در شبکه‌های اجتماعی خطاب به حجت الاسلام محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی نوشته که در طول مدت بازداشتش توسط مأموران شکنجه جسمی و روحی شده است. آقای بخشی در قسمتی از این مطلب نوشته، در روزهای اول بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سرحد مرگ شکنجه و زیر مشت و لگد قرار داشته، تا جایی که تا 72 ساعت به خاطر درد امکان تکان خوردن نداشته است. او همچنین اشاره کرده که بعد از گذشت 2 ماه از زمان بازداشتش، هنوز در دنده‌های شکستش، کلیه‌ها، گوش چپ و نقاط دیگر بدنش احساس درد دارد. وحید پوراستاد از رادیو فردا درباره این موضوع دیدگاه یک حقوقدان را جویا شده است. حسین رئیسی در کانادا.
هیچ وجه هیچ ماموری در هیچ درجه ای و در هیچ مقامی، هیچ مامور امنیتی، هیچ مامور پلیس، حق برخورد فیزیکی و حتی به موجب قانون حقوق شهروندی و آزادی مشروع، حتی حق رفتار توهین‌آمیز که یا وحن‌آمیز به نسبت به متهم و نسبت به دستگیر شده را ندارد. به کار بردن الفاظ رکیب و شکنجه‌های فیزیکی، شکنجه‌های روحی، همه اینها ممنوعه و همه اینها جرم هست برای مامور.
آقای رئیسی از شکنجه‌های روحی گفتی که اون هم ممنوعه. آقای بخشی در این مطلبی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده اشاره می‌کنه به شکنجه‌های روانی که شده، به غیر از اون شکنجه‌های جسمی که به اون اشاره می‌کنه. آیا قانون نسبت به این گونه شکنجه‌های روانی که ایشون به مسئله تحقیر مداومش در سلول انفرادی و یا در زندان اشاره می‌کنه، آیا قانون به این مورد هم اشاره داره؟
قانون به صراحت این موضوعات رو منع کرده، هر گونه شکنجه رو منع کرده. البته معمولا روی کرده قانون ما به شکنجه فیزیکی است برای جرم انگاری، اما قانون حقوق شهروندی همین موضوع رو جرم میدونه و هر چیزی که مصداق و در تعریف شکنجه بگنجه. اون چیزی که متاسفانه در مورد مأمور امنیتی و بعضا در مورد پلیس حتی وجود داره در ایرانی که احساس مسئولیتی مأمورین میکنن که قدرت خودشون رو بالاتر از دستگاه قضایی میدونن، چون حمایت بیشتری میگیرن از حاکمیت و در حقیقت خودشون رو مسئول از پاسخگویی در مقابل هر گونه شکنجه میدونن. بنابراین با وجودی که قانون منع کرده، همیشه جریان داره شکنجه در همه پرونده ها، به خصوص پرونده های مهم.
در بخشی دیگری از مطلب آقای بخشی در شبکه اجتماعی به بحث شنود اشاره میشه. میگه که ماموران امنیتی اطلاعات صحبت های او و همسرش رو شنود میکردن و به او یادآوری میکردن. در قوانین نسبت به شنود چه مواردی وجود داره؟
قانون آیین‌سازی کیفری ایران به صراحت و به روشنی گفته اگر که لازم باشه تلفن کسی کنترل بشه یا شنود بشه، صراحتاً بایستی دستور مقام قضایی وجود داشته باشه و برای مدت مشخص باشه. بدون دستور مقام قضایی هیچ کس نمیتونه به حریم خصوصی افراد ورود کنه و اگه ورود انجام بده باز این عمل برای مأمور جرمه.
آقای رئیسی، مواردی که آقای بخشی در این مطلب خودش اشاره میکنه از شکنجه‌ای که ایشون میگه که در زمینه جسمی به او وارد شده، مثلا دنده‌اش شکسته، کلیه‌اش آسیب دیده و یا به گفته ایشون شکنجه‌ای روانی که صورت گرفته، اگر بخواد این موارد رو پیگیری بکنه، همچنان که از وزیر اطلاعات اینو خواسته، چگونه میتونه در دادگاه این موارد رو ثابت بکنه؟
یکی از سخت‌ترین شکایت‌ها در سیستم‌های قضایی در همه جا شکایت از پلیس و قاضی هست، ولی به این معنی نیست که امکان نداشته باشه اثبات کنه. کافی هست که شرایط جسمی و شرایط روحی اون به وسیله پزشک قانونی مورد معاینه قرار بگیره و بر اساس شرایط جسمی یک انسان معمولی و مقایسش با یک انسانی که مورد آسیب قرار گرفته به راحتی مشخص میشه که در ایامی که در بازداشت بوده معرض شکنجه قرار داشته و شکنجه شده و مأمورینی هم که متصدی پرونده اون بودن کاملا مشخص هستن.
آقای رئیسی، عموما مأمورانی هم که دست به چنین ضرب و شتمی در زندان علیه یک متهم میزنن و یا شکنجه میکنن، از مسئولیت خاصی برخوردارن که جرأت چنین کارهایی رو هم برای خودشون میبینن؟
این خاصیت نظام های فاشیستی هست که به راحتی در محیط زندان ها رفتاری با زندانیان میشه که در واقع مجازات بسیار غیر انسانی قبل از محکومیت، قبل از اثبات جرم هست و بنابراین اون احساس مسئولیت ناشی از هژمونی قدرت هست که وجود داره و ناشی از ضعف دستگاه قضایی. دستگاه قضایی وقتی کارش خوب نمیتونه انجام بده، در حقیقت نیروی امنیتی، نیروی پلیس به شکنجه متوسل میشه. قاضی که بازپرس این پرونده، این گونه پرونده ها هست، بلافاصله وقتی که متهم رو میبینه و متوجه میشه که متهم حالت عادی نداره و مورد شکنجه قرار گرفته، وظیفه داره فوری مأمور رو تحت تعقیب قرار بده. ولی که این ضعف دستگاه قضایی و عدم انجام وظیفه بازپرس و قاضیان دادگستری باعث میشه که مأمورین گستاخ‌تر بشن و از طرفی در حقیقت حاکمیت هم با یعنی هژمونی قدرت از بالا هم همه این رفتارهای غیر انسانی رو تایید میکنه و نتیجهش میشه پرونده شبیه به آقای بخشی.
حسین رئیسی، حقوقدان، بود در کانادا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
رئیس مرکز آمار ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است که بیش از 40% ایرانی ها جویای کار هستند. مرکز آمار ایران به تازگی نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز امسال را با 0.6% رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل، 40.5% و نرخ بیکاری را 11.7% برآورد کرده است. در این باره دیدگاه یک کارشناس مسائل اقتصادی را جویا شدیم. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس.
اون رقم 40.5% در واقع نرخ مشارکته که به اون نرخ فعالیت هم میگن. نرخ مشارکت از تقسیم جمعیت فعال یک کشور که چه شاغل باشن چه بیکار، بعد جمعیت در سن کار به دست میاد و حاصل این تقسیم در صد ضرب میشه. در بعضی از شرایط بخشی از جمعیت در سن کار امید خودشون رو به یافتن شغل از دست میدن و خودشون رو از جمع بیکاران در جستجوی کار خارج میکنند. این نکته رو حضورتون عرض کنم که 40.5% به عنوان نرخ مشارکت در ایران رقم بسیار بسیار پایینی است. حتی در جمع کشورهای در حال توسعه به عنوان نمونه نرخ مشارکت زنان در ایران فقط 16% که حتی از نرخ مشارکت زنان در افغانستان هم پایین تره. در مورد آماری که شما اعلام کردین، یعنی 11.7% به نقل از مسئولان ارشد مرکز آمار ایران، ببینین این رقم بیکاری رو مرکز آمار اعلام میکنه، هیچ کس هم این رقم رو، این نرخ رو قبول نداره. 11.7% رو خانواده های ایرانی بخش بزرگشون گرفتار بیکاری هستن، یا شوهر بیکاره یا زن بیکاره یا جوانهای اونها بیکارن. حالا چرا این 11.7% رو اعلام میکنن؟ برای این موضوع خیلی سریع عرض کنم که مرکز آمار سه عامل رو در
نظر میگیره. بیکار از نظر مرکز آمار کسی است که در هفته پیش از آمارگیری حتی یک ساعت هم کار نکرده باشه. این به اون معناست که همه پاره وقتها از آمار بیکاری حذف میشن. بیکار کسی است که فعالانه در جستجوی کار باشه، مثلا در مرکز کاریابی ثبت نام کرده باشه. بنابراین کسایی که سرخورده شده باشن دیگه نخون کار کنن، اینها از رقم بیکاری حذف میشن. و بالاخره بیکار کسی است که آماده باشه طی 15 روز آینده شغلی رو که بهش پیشنهاد شده شروع بکنه. در ارزیابی شمار بیکاران بر پایه این تعریف جمع زیادی از آمار حذف میشن، یعنی کسانی که مجبورند از سر ناچاری فقط چند ساعت در هفته کار کنند، کسانی که به دلیل یأس خودشون رو از بازار کار کنار کشیدند و به همین علته که مرکز آمار میرسه به 11.7% که همونطور که عرض کردم برای خیلی از ایرانی ها غیر قابل قبوله.
اگه بخوایم ارزیابی دقیقی داشته باشیم، اصولا آمار بیکاری در ایران چقدره؟ چند میلیون تن از جمعیت ایران رو در بر میگیره؟
بر اساس آمار مرکز آمار ایران 11.7%، مرکز آمار میگه این معادل هست با 3,174,000 بیکار. ولی در واقع ما اگر رقم اون کسانی رو هم که عرض کردم، یعنی کسانی که مجبورن چند ساعت کار کنند یا اصلا خودشون رو از کار بیرون کشیدند و خود اداره آمار هم اعلام کرده که اینها تقریبا 3,000,000 نفر هستند، کسانی که پاره وقت کار میکنند، در این شرایط میشه گفت که شمار واقعی بیکاران کشور بر اساس ارزیابی‌های گوناگون میرسه به رقم حدود 6 تا 7 میلیون نفر در ایران، دو برابر رقمی که از طرف مرکز آمار اعلام میشه. و متاسفانه در این مقدار چیزی که جلب توجه میکنه اینه که نسبت بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله بسیار بسیار بالاست و همینطور بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها، به طوری که یکی از رسانه‌های تهران همین اخیراً نوشته بود در جایی یک لیسانسیه دانشگاه رو دیده که بادبادک می‌فروشه.
آقای خاوند، اگر بخوایم این آمار بیکاری، نرخ بیکاری در ایران رو در مقایسه با معیارهای بین‌المللی، آمار بیکاری در عرصه بین‌المللی ارزیابی کنیم، چه می‌تونین بگین؟
در سطح بین المللی مقدار بیکاری چیزی بسیار بسیار کمتر از این هست. به طور میانگین بیکاری در سطح بین المللی چیزی هست در حدود 6-7%، با در نظر گرفتن کشورهای در حال توسعه و کشورهای پیشرفته. رقم واقعی بیکاران هم همونطور که بنده عرض کردم نه 11.7%ی است که مرکز آمار ایران اعلام میکنه، بلکه چیزی هست به احتمال قریب به یقین بالای 22-23% در ایران.
فریدون خاوند بود، استاد اقتصاد در پاریس، و آمارها پیرامون وضعیت بیکاری در ایران. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه شما. در دقایق آینده نقطه نظرات شما شنوندگان را خواهیم شنید. اما همزمان با سالگرد اعتراضات دیماه 96، شماری از مقامات نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی نسبت به آنچه فتنه سال 98 خواندند هشدار دادند. کارشناسان در همین حال این اظهارات و نگرانی ها را بی ارتباط با دهمین سالگرد اعتراضات سال 88 و همچنین فشارهای فزاینده ناشی از تحریم‌ها ندانستند. سپیده بهکام از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
همزمان با سالگرد اعتراضات دیماه 96 و در حالی که شماری از چهره‌های سیاسی نسبت به فروپاشی محتوایی نظام جمهوری اسلامی هشدار دادند، برخی از چهره‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، روزنامه کیهان و شماری از مقام‌های سپاه پاسداران از آنچه به تعبیر آنها فتنه 98 خوانده می‌شود صحبت کردند. صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، یکی از این افراد است که تأکید کرده جریان به گفته او فتنه 88 قابل است. و احمد علم‌الهدا، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد، نیز تصویب لوایح مرتبط با پولشویی را مقدمه آنچه او فتنه 98 خوانده دانسته است. در همین حال یکی از مشاوران فرمانده کل سپاه پاسداران نسبت به دو التهاب اساسی در سال آینده خورشیدی، یکی به دلیل برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و دیگری به دلیل اعتراضات صنفی و کارگری در ایران، هشدار داده است. حدود یک ماه پیش خودش علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هشدار داده بود که همه باید بیداری خود را حفظ کنند، چرا که ممکن است آمریکایی‌ها برای سال 97 جنجال کنند اما نقشه را برای سال 98 بکشند.
من هم به ملت عزیزمون عرض می‌کنم این بیداری را حفظ کنید. اینی که اینا گفتند در سال 97 ما چنین میکنیم چنان میکنیم، نقشه هایی رو برای جمهوری اسلامی ابراز کردند، یعنی در واقع نقششون لو رفت، این ممکنه فریب باشد، ممکنه جنجال رو برای سال 97 بکنن نقشه رو برای سال 98 بکشن. من باب مثال همه باید حواسشون جمع باشه، به همه ملت عرض میکنم.
رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار سیاسی در ترکیه بر این باور است که وقتی واژه یا ترمی توسط رهبری مطرح میشود، مثل نفوذ یا فتنه، شبکه‌ای در زیر مجموعه رهبری برای یک دست کردن فضا وارد عمل میشود و مأموریت آنها این است که نشان دهند پیشبینی‌های علی خامنه‌ای دقیق و قابل استناد است.
میشه به عنوان یه ترم اینو در نظر گرفت. مثلا در مذاکرات هسته‌ای هم آقای خامنه‌ای اومد از کلمه نفوذ استفاده کرد، بعد اون شبکه قضایی امنیتی و اطلاعاتی زیر مجموعه آقای خامنه‌ای از همین عبارت استفاده کردن برای تصفیه حساب و بازداشت و برخورد با یه مجموعه وسیعی از فعالان مدنی و اجتماعی که تا الان هم ادامه داره. بنابراین الان که آقای خامنه‌ای به نوعی از فتنه حرف زده، میشه انتظار داشت دوباره این شبکه برای تامین اهداف رهبر جمهوری اسلامی فعال بشه و یک دور جدیدی از برخوردها و سیاست‌های سرکوبگرانه داشته باشیم.
محمود صادقی نماینده تهران در مجلس در نطق میان دستور خود در مجلس روز سه‌شنبه 11 دی ماه با اشاره به نزدیک شدن به انتخابات گفت که عده‌ای در تلاشند با القاب و برچسب‌هایی مانند فتنه 98 رقبا را از عرصه انتخابات کنار بزنند.
کسانی که خود را ناکام از جلب آرای مردم می‌بینند با برچسب‌هایی مانند فتنه دیگران را متهم می‌کنند. متأسفانه هنوز بیش از یک سال به انتخابات 98 مانده، اما از تریبون‌های نماز جمعه و صدا و سیما ظاهراً نشانگر آن است که ما شاهد شکل گیری یک فتنه جدیدی به نام فتنه 98 هستیم. سخنگوی محترم شورای نگهبان در صدا و سیما اعلام کردند که این فتنه انتخابات 98 است. معلوم نیست که این از این فتنه چیست.
علی مطهری نیز در واکنش به اظهارات اخیر درباره فتنه 98 به خبر آنلاین گفته است که من دقیقاً نمی‌دانم بر چه اساسی این صحبت‌ها مطرح می‌شود. شاید بهتر باشد از خود این افراد سوال شود که قرار است دوباره چه فتنه‌ای برپا شود. از رضا حقیقت نژاد پرسیدم در حالی که یک سال تا انتخابات باقی است، این صحبت‌های علی مطهری و محمود صادقی به چه معناست؟
سخنگوی شورای نگهبان اخیراً گفت که مواضع نمایندگان در تصمیم گیری برای انتخابات آینده موثر هستش. از سوی دیگر آقای صادقی و آقای مطهری نگران هستند که همین فضا سازی که در مورد فتنه سال آینده میشه باعث میشه که اندک تحرک‌های موجود در مجلس یا فضای سیاسی هم از بین بره و شانس هر گونه ایجاد رقابت انتخاباتی که اونها بتونن یک سمت این بازی باشن از دست بره. بنابراین برای جلوگیری از گورستانی شدن فضای سیاسی در کشور میکنن که یک اعتراض هایی بکنن تا بلکه بتونن به یک نوع جلو فضا سازی حامیان آقای خامنه ای رو بگیرن.
در چند هفته گذشته شماری از چهره های سیاسی نسبت به فروپاشی محتوایی نظام جمهوری اسلامی هشدار دادند. از جمله حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، جمعه شب در سخنانی با بیان اینکه زیربنای یک جامعه احساس رضایت مردم است گفت هیچ تضمینی وجود ندارد که ما بمانیم و دیگر بروند. پنجشنبه ششم دی ماه نیز فائزه هاشمی نماینده سابق مجلس و دختر اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتگویی با روزنامه مستقل چاپ تهران گفته بود نظام جمهوری اسلامی دچار فروپاشی محتوایی شده است و اگر فروپاشی فیزیکی تا کنون رخ نداده به دلیل این است که مردم نگرانند پس از جمهوری اسلامی چه کسی بر سر کار خواهد آمد. همزمان با انتشار گفتگوی فائزه هاشمی، محمد رضا تاجیک مشاور سیاسی محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران و استاد دانشگاه در گفتگویی با اعتماد آنلاین وضعیت ایران امروز را به کشتی تایتانیک تشبیه کرده بود که به تعبیر او اسیر گرداب شده است.
دغدغه‌های رهبر جمهوری اسلامی و مسئولان حکومتی نسبت به سال آتی و امکان سقوط نظام جمهوری اسلامی. سپیده بهکام از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روس. نقطه نظرات خود را می توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12 بازگو کنید. دیدگاه‌های شما را می شنویم.
به اندازه‌ای که در کشورهای اسلامی و به خصوص حکومت‌های اسلامی از پاکی و عدالت و حق و حقانیت و حلال و حرام دم زده میشه و ادعا میشه، در هیچ کشور و حکومت‌های دیگری اثری از این گونه تبلیغات و یا بلوف‌های پوچ دیده نمی‌شود و معمولاً حکومت‌های اسلامی هستند که در دروغ و تبعیض و بی‌عدالتی پرچمدار جهان هستند. مثلا در ایران ما کسی مثل سعید طوسی که یک انسان فاسد جنسی و تجاوزگر جنسی است، هنوز آزاد در بیت رهبری تدریس قرآن میکنه و آیت الله مکارم شیرازی سلطان شکر با اهل بیت مشغول پادشاهی هستند و همزمان یه بند خدای تاجری رو به عنوان سلطان سکه یا قیر اعدام میکنن. دیگریش مثلا در عربستان سعودی که دادستان میخواد 5 نفر از کسانی رو که به دستور محمد بن سلمان خاشقچی رو کشتند و آدمای کوتاه کوچیکی بودن، اینا رو اعدام کنه. اینا مثالی زیاده، زیاد در این حکومت ها.
چند روز پیش طوفانی به پا شد، عمامه ها به زمین خورد، رگ گردن عرض کنم که باد کرد و اسلام از بین رفت. چی بوده؟ یک صحنه فیلم سکسی رو در کیش تلویزیون پخش کرده. خب رئیس تلویزیون برکنار و این و اون. نتیجه چی شد؟ این شد که کل مردم ایران غیر از کیشیا این صحنه رو ندیده بودن. با این عملی که انجام دادن فضای مجازی اون صحنه رو تمام مردم ایران دیدن. کدومی که بهتر شد حالا؟ آخه عقلم خوب چیزیه برای آدمی زاد.
آخه آقای علی خامنه‌ای دیکتاتور معظم انقلاب، زن مردم رو به گروگان گرفتید. نازنین زاغره عزیز رو، بانو نرگس محمدی، نصیر ستوده عزیز، اینا رو به گروگان گرفتید. زنهای دیگه اصلا همه رو شک نکن، آه و نفرین خانواده اینها دامن خانواده تو رو میگیره. تو داره به زودی میمیری ولی دامن خانواده تو رو میگیره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نگرانی ها نسبت به کم آبی در ایران را پایانی نیست. سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب در ایران میگوید 50 سال سوء تدبیر باعث شده تنها 5 سال تا بروز به گفته وی فاجعه عمومی آب در ایران فاصله وجود داشته باشد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد حسین شریعت‌مدار همچنین از فقدان یک راهبرد جامع فراگیر و ملی با زمانبندی مناسب و مورد وفاق حاکمیت و بخش خصوصی برای حل مشکل آب در ایران اطلاع داده است. اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست در تهران، در گفتگو با همکارمان الهه روانشاد به این اظهارات چنین واکنش نشان میدهد.
من تعجب میکنم این اخطارهایی که داده میشه منشأش کجاست؟ منشأ علمی داره؟ آیا متکی بر آمارهای علمی است یا نه؟ به خاطر این که در ایران حتی اگر شما متخصص نباشید و به عنوان یه شهروند زندگی بکنید، میدونید که آنچه ما داریم میگذرانیم بحرانه. نباید 5 سال دیگه بگذره تا به ما اثبات بشه که ما بحرانی به عنوان آب داریم. الان 252 دو تا تالاب و دریاچه که در ایران هستن همه زیر خط قرمزن. تمام تالاب‌های بین‌المللی ایران مانند ارومیه و هامون در معرض خشکی هستن. الان 8 استان خشک مملکت ما تبدیل به 10 استان شده: اصفهان، یزد، سیستان و بلوچستان، بوشهر، فارس، هرمزگان، خوزستان و حتی استانی مانند مازندران به این لیست اضافه شده. شاید تصور نمی‌فرمایند که در هر روز حدود 35,000 روستا با تانکر آبرسانی میشه. پس بحران یعنی چی؟ این آبرسانی روستاها میدونید یعنی چی؟ یعنی مثلا یه بچه‌ای، پیرمردی، خانومی، پیرزنی یه مسافت 2-3 کیلومتری و با یه سطل از روستاش تا لب جاده کی بکنه و بیست منتظر تانکر، کی بیاد کی نیاد، آیا بیاد آیا نیاد. این اگر بحران نیست بنده نمیدونم بحران چه تعریفی داره.
آقای کهرم، محمد حسین شریعت مدار از فاجعه عمومی آب حرف میزنه. تصور میکنید که پس از بحران به فاجعه رسیدن چگونه خواهد بود؟
از بحران به فاجعه اینها تعاریفی است که از نظر علمی متر و معیار نداره، که یعنی ما بگیم مثلا خشکسالی تا این حدش بحران هست، از اون به بعد به فاجعه تبدیل میشه. اگر شما شیر آبی رو باز بکنید و آب نیاد، در نتیجه خانواده آب آشامیدن نداشته باشه، آب برای بهداشت نداشته باشه، و یا اینکه زارع آب نداشته باشه که کرتش رو و درخت‌هاش رو آب بده، این میشه فاجعه. این مسئله یک مسئله بسیار عمیق. در میناب نخلهای چند صد ساله رو تانکر رو میبرن آب میدن، و یا در نقاطی که ما انجیر میکاریم در سایه بختگان، تشک و نیریز و بختگان، حدود 400,000 هکتار تالابهای بین المللی الان کار به جایی رسیده که درختهای انجیر رو با سطل و دلو و اینجور چیزا آب میدن و امیدی هم ندارن. این تعریف دیگری شاید دروی یک سکه باشه به نام بیابی، که این طرفش رو شما بحران بنامید، اون طرفش رو فاجعه.
آقای کهرم، محمد حسین شریعت مدار سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی میگه که هنوز به اراده کافی برای حل این مشکل نرسیده ایم، و همچنین میگه که این مشکل ناشی از 50 سال سوء تدبیر در این زمینه است. از شما بشنویم در مورد سوء تدبیر و نرسیدن به اراده کافی.
ملاحظه فرمین خانم، اون چیزی که برای من خیلی اینجا روشنه اینه که دستگاه‌های مختلف دوباره کاری میکنن. تا اونجا که بنده میدونم و قوانین مشخص کردن، وزارت نیرو متوکل امور مربوط به آب هستن. خب از حدود 2 سال پیش آقای دکتر کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد که 70% وقتشون میگذاره روی مسئله آب، و ما میدونیم که تا به حال هیچ کار نکرده، یک قطره آب هم به آب موجود مملکت اضافه نکرده. ایشون از طرفی سیاست‌هایی رو اتخاذ نکرده که به برداشت بهینه از آب منجر بشه، و حالا یه دستگاه سوم آمده و ادعا میکنه که شرایط اینجوره و 5 سال بعد بحران پیش خواهد آمد. خب این اخطار رو به کی میده؟ به سازمان حفاظت محیط زیست؟ به وزارت جهاد کشاورزی؟ و یا به وزارت نیرو؟ ما میبینیم که اینجا آشپز 3 تا شده و هیچ کدوم نمیدونن چه کار دارن میکنن، و این دستگاه از دستگاه بغلی خبر نداره که سیاستهاش چیه. بنده فکر میکنم اول وظایف بایستی اینها تعیین بشن، بنشینن دور هم و حدود مسئولیتها و فعالیتها رو تعیین بکنن، اون وقت قدم بعدی رو بردارن.
اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست در تهران بود، در گفتگو با همکارمان الهه روانشاد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
آمریکا بار دیگر از برنامه موشکی ایران انتقاد کرده، و این بار این انتقاد را با اشاره به برنامه فضایی ایران مطرح کرده است. انتقاداتی که ایران نمیپذیرد و میگوید آمریکا در جایی نیست که به تهران درس دهد. برنامه فضایی ایران که از سالیان گذشته آغاز شده با پرتاب ماهواره‌های مخابراتی و سنجش از راه دور در دستور کار قرار دارد. هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
ایران در حال پیشرفت دادن فناوری‌هایی است که بتواند در فضا حضور داشته باشد، با ماهواره‌های چون تدبیر، سفیر فجر و پیام امیرکبیر. البته این برنامه مربوط به این روزها و سالها نیست. حسین آریان در بریتانیا از پیشینه این برنامه می‌گوید.
پروژه‌های ماهواره‌ای در زمان شاه شروع شد و در واقع پایه‌گذاریش قبل از 1357 گذاشته شد که بعد جمهوری اسلامی بعد از پایان جنگ ایران و عراق این رو پیگیری کرد. ایران در این زمینه پیشرفت‌های چشمگیری نداشته، ولی مثل همه کشورها به هر حال داره کوشش می‌کنه و داره کاری میکنه که این توانایی ایران رو در این زمینه بالا ببره که کارهایی در زمان دوران ریاست احمدی نژاد انجام گرفت. حالا توجهش بیشتر به راکت های ماهواره بره که تا حال چند بار آزمایش کرده.
آنطور که قاسم تقی‌زاده جانشین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کمتر از دو ماه پیش گفته بود، سه ماهواره در ماه‌های آینده به فضا پرتاب می‌شوند که به گفته آقای تقی‌زاده به دست نیروهای متخصص داخلی و با حمایت وزارت دفاع ساخته شدند و پس از پرتاب در مدارهای مشخص قرار می‌گیرند. این برنامه‌های فضایی ایران از نظر واشنگتن دور نیفتاده و در روز پنجشنبه وزارت خارجه ایالات متحده درباره برنامه ایران برای پرتاب ماهواره بیانیه‌ای صادر کرد و آن را به شدت محکوم کرد. وزارت خارجه آمریکا میگوید پرتاب این ماهواره ها به فضا عملاً با فناوری همانند موشک های قاره پیما انجام می شود. موشک هایی که بنابر بیانیه وزارت خارجه با برد 10,000 کیلومتر می تواند به آمریکا هم برسد و از همین رو واشنگتن آن را تهدیدی علیه خود می بیند. اگرچه کارشناسان این حوزه معتقدند تفاوت‌هایی بین راکت ماهواره بر و موشک‌های بالیستیک وجود دارد، کلسی داونپورت از بنیاد کنترل تسلیحات در واشنگتن از جمله این تحلیلگران است که معتقد است دولت آقای ترامپ به برنامه فضایی ایران به نوعی واکنش بیش از اندازه نشان می‌دهد.
وسایل انتقال ماهواره به فضا و موشک‌های بالستیک فناوری مشابهی دارند و ایران می‌تواند از تجربیات خود در حوزه فضا در برنامه موشک‌های بالستیکش استفاده کند. اما میان راکتی که برای فرستادن به فضا طراحی شده و موشک دوربرد تفاوت‌های فنی قابل توجهی هم وجود دارد. در نتیجه اگر ایران بخواهد این راکتی که ماهواره بر است را به یک موشک دوربرد تبدیل کند، باید فناوری‌های دیگری را هم به دست آورد، به ویژه در زمینه نصب کلاهک بر روی موشک، و پس از آن این موشک باید به طور جدی آزمایش شود تا آماده استفاده باشد.
وزارت خارجه آمریکا چند هفته است که به طور مداوم با تمرکز بر برنامه موشک‌های بالستیک ایران سعی در محکوم کردن آن در عرصه بین‌المللی دارد و یکی از موضوعاتی که در بیانیه‌های در این زمینه به آن اشاره می‌شود نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد به شماره 2231 است. قطعنامه‌ای که قرار بود از برجام حمایت کند و به ایران توصیه می‌کرد که برنامه موشک بالیستیک با قابلیت حمل سلاح هسته‌ای را توسعه ندهد. کلسی داونپورت در واشنگتن می‌گوید نحوه مواجهه کشورها با این موضوع احتمالاً همانند آمریکا نخواهد بود، اگرچه که او در این حال تفاوتی در زمینه برنامه موشکی در داخل ایران و صدور موشک‌ها به گروه‌ها و کشورهای دیگر توسط ایران هم می‌بیند.
Well, I think it's important to differentiate between Iran's domestic.
به نظرم این مهم است که بین برنامه موشک‌های بالستیک در داخل ایران و موضوع اشاعه که دبیر کل سازمان ملل شواهدی جمع‌آوری کرده که ایران موشک‌های بالستیک را به خارج از مرزهایش از جمله یمن انتقال داده تفاوت بگذاریم. با توجه به خطری که اشعاع موشک‌های بالستیک می‌تواند داشته باشد، ممکن است کشورهای دیگر به آمریکا در محکوم کردن این اقدامات بپیوندند. چون انتقال موشک‌های بالستیک توسط شورای امنیت ممنوع است، اما درباره برنامه‌ای که در داخل کشور پی گرفته می‌شود، به نظرم اروپایی‌ها اقدامات ایران را محکوم می‌کنند و در صدد پیدا کردن راهی برای مذاکره بر سر آن خواهند بود. اما اینکه با دولت ترامپ برای فشار بیشتر همراه بشوند، به نظرم آنچنان محتمل نیست.
فارغ از آن که جامعه بین‌المللی چگونه با برنامه موشک‌های بالستیک ایران روبرو شود، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اخیر خود ایران را بار دیگر بزرگترین حامی تروریسم خوانده و تاکید کرده که آمریکا در مقابل این گونه سیاست‌های حکومت ایران بی‌عمل نخواهد بود و از تهران خواسته برنامه موشکی را متوقف کند تا با انزوای بیشتر اقتصادی و دیپلماتیک روبرو نشود. ساعتی بعد از انتشار این بیانیه، محمد جواد ظریف در یک توییت به آن واکنش نشان داد و بار دیگر بر این موضع ایران تاکید کرد که پرتاب ماهواره به فضا و همچنین آزمایش موشک‌ها نقض قطعنامه 2231 نیست و به گفته آقای ظریف این آمریکاست که این قطعنامه را با خروج از برجام نقض کرده و در جایگاهی نیست که به دیگران درس دهد. تهران میگوید قطعنامه 2231 تنها از ایران خواسته است که برنامه موشکی خود را توسعه ندهد و این اقدام را ممنوع نکرده است و تهران هم چون برنامه موشکی خود را دفاعی و بازدارنده میداند و میگوید به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، به توسعه این برنامه ادامه میدهد.
در همین حال مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا جان بولتون برای گفتگو بر سر نحوه خروج نیروهای ایالات متحده از سوریه و تقابل با به گفته او رفتار مخرب جمهوری اسلامی در منطقه قرار است امروز به اسرائیل و ترکیه سفر کند. به دنبال آن وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو هم بناست هفته آینده یا در روزهای آتی از 8 کشور خاورمیانه دیدن کند. حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا بامداد جمعه 14 دی ماه در پیامی توییتری خبر داد که به اسرائیل و ترکیه سفر می‌کند تا درباره خروج نیروهای آمریکایی از سوریه، جلوگیری از تجدید حیات داعش و مقابله با رفتارهای مخرب ایران در منطقه گفتگو کند. سفر آقای بولتون به اسرائیل و ترکیه روز شنبه صورت خواهد گرفت و قرار است جنرال جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، جان بولتون را در این سفر همراهی کند. همزمان وزارت خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد که مایک پومپئو وزیر خارجه برای تحکیم همکاری با متحدان عرب آمریکا در قبال تنش‌های فزاینده خاورمیانه هفته آینده رأسپار این منطقه خواهد شد. آقای پومپئو به ترتیب به کشورهای اردن، مصر، بحرین، امارات متحده عربی، قطر، عربستان سعودی، عمان و کویت سفر خواهد کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، اتحاد استراتژیک میان کشورهای خاورمیانه برای مقابله با ایران که ناتوی عربی نیز خوانده شده است، از موضوعات مورد گفتگوی آقای پومپئو به ویژه با سران کشورهای حوزه خلیج فارس خواهد بود. پیش از آغاز این سفرها، مایک پومپئو، جان بولتون و همچنین جنرال جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، روز پنجشنبه با پاتریک شانهان، سرپرست وزارت دفاع آمریکا دیدار کردند. به گزارش اسوسییتد پرس، در این دیدار موضوعات مختلفی از جمله اوضاع سوریه مورد بررسی قرار گرفته است. پس از استعفای جیم ماتیس از وزارت دفاع آمریکا، پاتریک شانهان معاون وی تا تعیین وزیر دفاع جدید جانشین او شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 2 هفته پیش به طور غیرمنتظره از تصمیم به بیرون بردن تمام 2000 نیروی آمریکایی مستقر در سوریه خبر داد و گفت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه متعهد شده که سوریه را از وجود باقی مانده نیروهای داعش پاکسازی کند. پس از اعلام این تصمیم بود که جیم ماتیس از وزارت دفاع استعفا داد. اما در روزهای اخیر آقای ترامپ گفته است که خروج این نیروها از سوریه تدریجی خواهد بود. اسرائیل نیز که حضور ایران در سوریه را تهدیدی امنیتی برای خود می‌داند، ابراز نگرانی کرده که خروج نیروهای آمریکایی از سوریه ممکن است به ایران امکان دهد حضور خود را در سوریه تثبیت کند. با این حال سناتور جمهوری خواه لینسی گراهام که از منتقدین خروج نیروهای آمریکا از سوریه بود پس از دیدار اخیرش با دونالد ترامپ در توییتر خود نوشت که آقای ترامپ مطالبی به او گفته که باعث اطمینان خاطر او شده است. سناتور گراهام بدون توضیح این مطالب گفت طرح خروج نیروهای آمریکایی از سوریه به شکلی انجام خواهد گرفت که اطمینان حاصل شده باشد 1. داعش به طور کامل از بین رفته است، 2. در نهایت ایران قرار نیست جای خالی را پر کند و 3. متحدان کرد آمریکا تحت حفاظت خواهند بود.
حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. 44 دقیقه پس از نیمه شب ایران.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بزرگترین جشنواره فوتبال قاره کهن از امروز گشایش می‌یابد. 17 دوره جام ملت‌های آسیا از روز شنبه امروز به میزبانی امارات متحده عربی آغاز می‌شود. از این دوره به عنوان بزرگترین جام آسیایی با 24 تیم یاد می‌شود که یک جام جدید هم دارد، گرچه کوچکتر از جامعه پیشین. حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر جهان ورزش.
به دستور کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، روز جمعه درهای محل تمرین تیم ملی در امارات به روی تماشاگران بسته شد و 30 دقیقه بعد از آغاز تمرین خبرنگاران نیز از زمین کریکت ابوظبی که محل تمرین تیم ملی فوتبال ایران بود خارج شدند. ایران خود را برای مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا آماده می‌کند. کیروش به خبرنگاران گفت ایران تحت هیچ گونه فشاری قرار ندارد، زیرا به گفته او مدعی اصلی قهرمانی کشورهای نظیر ژاپن، استرالیا و کره جنوبی هستند. کیروش گفت تمرکز من فعلا روی اولین بازی با یمن است. ایران روز دوشنبه پس فردا با یمن تیم 26 آسیا بازی دارد. ایران در جدول فیفا تیم شماره 1 آسیایی است. ایران تیم شماره 1 آسیا 40 سال است که دستش از جام قهرمانی در جام ملت‌ها کوتاه مانده. اما به گفته کارشناسان امسال نگاه مصممی به جام قهرمانی دارد. تشکیلات ورزش ایران به ویژه فدراسیون فوتبال تبلیغات وسیعی را برای تشویق تیم ملی تدارک دیدند. برای نخستین بار کشتی هم که مدال‌آورترین ورزش ایران است در عرصه تبلیغ و تشویق تیم ملی فوتبال وارد شده. تلویزیون جمهوری اسلامی با تهیه کلیپی از 2 سرمربی تراز اول کشتی ایران این 2 چهره مطرح را نیز وارد صحنه کرده است. غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران با شیر بچه نامیدن بازیکنان تیم ملی فوتبال برایشان آرزوی موفقیت کرده است.
آرزوی موفقیت میکنم برای شیر بچه‌های تیم ملی فوتبال کشور عزیزم ایران در مسابقات جام ملت‌های آسیا.
در ویدئوی دیگری نیز محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران برای قهرمانی تیم ملی فوتبال اظهار امیدواری کرده، اما به 2 شرط: تلاش بیشتر و خودباوری کامل.
اگر یه مقداری تلاششون بیشتر کنن، اگر خودباوری کامل رو داشته باشن، میتونیم بعد از 40 سال 4 قهرمانیمونو در جام ملت‌ها جشن بگیریم.
تا کنون سابقه نداشته که رهبران کشتی کشور به یاری تیم ملی فوتبال بیایند، اما آنچه مسلم است عبور تیم ملی فوتبال ایران از مرحله گروهی مسابقات کار دشواری به نظر نمی‌رسد. ایران با یمن، ویتنام و عراق همگروه است و به احتمال زیاد به مرحله حذفی مسابقات جام ملت‌های آسیا راه خواهد یافت. جام ملت‌های آسیا امروز شنبه با مسابقه میان امارات متحده عربی میزبان و بحرین در ورزشگاه آل نهیان در ابوظبی گشایش خواهد یافت. امارات متحده عربی 1 بار در سال 1996 نایب قهرمان آسیا شده و 1 بار هم 4 سال پیش در مکان 3 قرار گرفته. رهبری تیم ملی امارات را آلبرتو زاکرونی از ایتالیا عهده‌دار است و سکان رهبری تیم بحرین در دست میروسلاو سوکوپ از کشور جمهوری چک است. بحرین 1 بار در سال 2004 در جام ملت‌های آسیا 4 شده.
حبیب روشنزاده بود، کارشناس و مفسر جهان ورزش. 48 دقیقه پس از نیمه شب ایران، خلاصه خبرها از رادیو فردا. اسماعیل بخشی، فعال کارگری و از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه، با تشریح شرایط بازداشتش خواستار پاسخگویی علنی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در یک مناظره تلویزیونی شده است. هکرها اطلاعات خصوصی صدها سیاستمدار آلمانی از جمله آنگلا مرکل، صدر اعظم آن کشور را در یک حساب توییتری ناشناس منتشر کردند. در یادار، تورج حسنی مقدم، جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران، روز جمعه گفت ناوگروه ایران اوائل سال آینده وارد اقیانوس اطلس می گردد. وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه گفت که مایک پومپو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در روزهای آینده به تعدادی از ممالک عربی خاورمیانه سفر خواهد کرد. و پایان بخش مجله نیمه شب، برنامه هفتگی است در عرصه مسائل کار و کارگری.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته دوباره در مورد دستمزد منطقه‌ای است که کارفرمایان هم خواستار تصویب آن از سوی شورای عالی کار هستند. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. عباس حسینی پویا، دادستان عمومی و انقلاب استان خوزستان، روز چهارشنبه اخبار مربوط به فراری بودن مدیرعامل شرکت نیشکر هفت‌تپه را تکذیب کرد. این در شرایطی است که روز سه‌شنبه خبر فراری بودن امید اسدبیگی، کارفرمای خصوصی این واحد، خبرساز شده بود و در گزارش‌ها نامی از کیومرث واعظی، مدیرعامل شرکت، برده نشده بود. به گزارش خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه، دادستان عمومی و انقلاب استان خوزستان گفت مدیرعامل شرکت هفت‌تپه متواری نیست و در جلسات کارگروه زیرمجموعه شورای تأمین که به منظور بررسی و مشکلات هفت‌تپه تشکیل می شود، در دادستانی مرکز استان خوزستان حضور مستمر دارد. این در شرایطی است که نماینده دادستانی روز سه‌شنبه در جریان دادگاه مدیر اسبق حراست بانک مرکزی و مالک ماشینسازی تبریز اعلام کرده بود که امید اسدبیگی فراری است. در این سخنان که از سوی خبرگزاری میزان انتشار یافته بود، اشاره‌ای به کیومرث واعظی، مدیرعامل شرکت، نشد. آقای واعظی از روز 10 آذر سال جاری به عنوان مدیرعامل شرکت نیشکر هفت‌تپه فعالیت می‌کند. نماینده دادستان در جلسه دادگاه گفته بود متهم قربان علی فرخزاد، سهامدار اصلی کارخانه ماشینسازی تبریز، میگوید امید اسدبیگی مبلغ 7 تا 10 میلیارد تومان به وی پرداخت و طبق بررسی سازمان سپاه سود حاصل از ارز دولتی بیش از 356 میلیارد ریال است که متهم حدود 30% را دریافت کرد و بقیه در اختیار امید اسدبیگی است که به علت پرونده‌های اقتصادی متواری است. امید اسدبیگی شرکت نیشکر هفت‌تپه را با پیش پرداخت 6 میلیارد تومانی در زمستان سال 94 خریداری کرد. این خریداری در شرایطی انجام شد که اهلیت و توانایی مالی خریدار باید از سوی سازمان خصوصی سازی تایید می شد. امید اسدبیگی، کارفرمای جدید و سهامدار اصلی، در آغاز کار وعده بروز شدن پرداخت دستمزدها و حل تمامی مشکلات را داد.
من و گروهم اجازه نخواهیم داد وجبی از این خاک، وجبی از این مجموعه، به غیر از ایجاد رفاه و توسعه و پیشرفت برای مردم این منطقه، در مسیر دیگری قرار گیرد.
اما مشکلات حل نشدند و کارگران نیشکر هفت‌تپه برای دریافت دستمزدهای موقته مجبور به اعتصاب بودند. در این میان نام امید اسدبیگی به ویژه در جریان اعتصاب حدوداً یک ماهه کارگران نیشکر هفت‌تپه مطرح شد، یعنی پس از آنکه عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز اول آبان گفت فردی در خوزستان شرکتی را خریداری کرده و سال 94 تا 96 حدود 800 میلیون دلار گرفته و تاکنون تعهدات ارزی خود را انجام نداده و در حال حاضر نیز متواری است. کارگران نیشکر هفتتپه نیز با اعلام آنچه بیکفایتی کارفرمای خصوصی شرکت نامیدند، خواستار واگذاری مالکیت این واحد به کارگران و اداره آن از سوی شورای کارگری و یا بازگردانده شدن مالکیت شرکت به بخش دولتی شدند، خواستی که دولت حسن روحانی و به ویژه سازمان خصوصی سازی با آن مخالفت کردند. در این میان مقام‌های دولت حسن روحانی از جمله علی اشرف پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی که اهلیت و توانایی مالی کارفرمای خصوصی را تایید کرده بود به دفاع از امید اسدبگی برخاستند. امید اسدبگی هم در پیامی ویدئویی با اشاره به حمایت همه جانبه نظام از بخش خصوصی و ایجاد کردن روزنه‌ای در قلب او گفت که اعتصاب کارگران به توصیف وی جز ایجاد بی‌نظمی و مشکلات عدیده برای شرکت نیشکر هفت‌تپه هیچ چیز دیگری را به ارمغان نخواهد آورد.
این مجموعه به بخش خصوصی واگذار شده طبق ضوابط کشوری و به هیچ وجه من الوجود این مجموعه به بخش دولتی بازگردانده نخواهد شد و خصوصی باقی خواهد ماند.
خبرگزاری ایلنا خبر داد که 13 میلیون خانوار کارگری زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند. این خبرگزاری با اشاره به اینکه خط فقر در کلان شهرهای ایران از مرز 5 میلیون تومان هم گذشته است، افزود تقریبا 90% از مزد بگیران چه در دولت و چه در بخش خصوصی زیر خط فقر به سر می‌برند. فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی حاکی از راهپیمایی کشاورزان ورزنه اصفهان در اعتراض به قطع حقابه‌شان در روزهای اخیر است. در این ارتباط هم خبرگزاری ایلنا در گزارشی با اشاره به اینکه ساکنان شرق حوزه آبریز زاینده رود در استان اصفهان روزهای پرالتهابی را می‌گذرانند، نوشت مطالبه اصلی کشاورزان بازگرداندن حقابه هاست. در این ارتباط 100 تن از کشاورزان شرق اصفهان و خانواده‌هایشان روز چهارشنبه در اعتراض به قطع حقابه‌شان راهپیمایی و در اطراف پل خاجوی این شهر تجمع کردند. یک کشاورز در یک فیلم منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی گفت:
جوزا هیچ چیز نمی خواد این دولت. هر تو مونه بده کنم و برگرد.
میره خونه
ما میره خونه ما. هر رو بعد سر خر من نده به ما. با چی بعد میگه؟ بابا بعد دیگه بحثش خدا به چی. خب زاین در زمان برگرد ما نکنه ما نه ساعت بخوام. ما اینا نمیخوام دیگه. ما هم آبی که چشم من گذاشتم چشم رو برن به ما. خب زاین در نمیره هیچ چیز ما نمیخوام. و سلام.
اسقر آهنی ها عضو کارفرمایی شورای عالی کار خبر داد که کمیته مزد کانون کارفرمایان ایران طرح تعیین دستمزد را بر اساس آنچه مناطق و نوع صنایع نامید به شورای عالی کار ارائه خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا و افسود این پیشنهاد بر اساس ماده 41 قانون کار در کمیته مزد کانون کارفرمایان تهیه و بررسی شده است تا در شورای عالی کار ارائه شود. این در شرایطی است که دو تبصره ماده 41 قانون کار میگویند حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم رسمی و هزینه زندگی یک خانوار تعیین شود. مقابل نامه های بین المللی نیز بر لزوم رعایت حداقل دستمزد تاکید دارند. اسقر آهنی ها همچنین گفت با تعیین دستمزد بر اساس منطقه و نوع صنایع میتوان بخشی از مشکلات کارفرمایان را برطرف کرد. پیش از این نیز در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی با استدلال‌های مشابه و همچنین تأکید بر لزوم اشتغال‌زایی کارگران کارگاه‌های زیر 5 و سپس 10 نفره از مزایای قانون کار محروم شدند، اما به گفته منتقدین تغییر قانون کار اتفاق خاصی نیفتاد. پیش از این به گزارش خبرگزاری فارس 60 نماینده مجلس تحریر را امضا و پیشنهاد کردند که یک تبصره به ماده 41 قانون کار الحاق شود تا دستمزد کارگران کارگاه‌های زیر 10 تن در روستاها توافقی شود و بیمه و دستمزد آنها بر اساس پولی که می‌دهند محاسبه شود. مرکز پژوهش‌های مجلس هم از اعمال دستمزدهای مختلف در مناطق مختلف طرفداری کرده است. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری ایلنا محمد رضا کاظمی فعال کارگری در اصفهان گفت که در این طرح پیشنهاد شده است که کارفرمایان در روستاهای با کمتر از 10 کارگر از شمول حداقل مزد مستثنا شوند که در نتیجه پرداخت دستمزد، حق بیمه و سایر مزایای کارگران بر اساس قرارداد فیما بین خواهد بود و صندوق بیمه هم متناسب با مبلغ دریافتی ملزم به ارائه خدمات خواهد شد. او افزود در این طرح تلاش می شود تا کارفرما بتواند در قبال 44 ساعت کار در هفته هر مبلغی که بخواهد به کارگر پرداخت کند. صادق کارگر فعال سندیکایی ساکن نروژ:
از مدتی پیش این طرح توسط این جریانات پشت سازمان های به اصطلاح خیریه شروع شده بود یعنی خب افرادی رو که با اینا مراجعه میکردن چون افراد محتاجی بودن، اینا معرفی میکردن به کارگاه ها با شرایط و دستمزد توافقی خیلی پایین تر از حداقل دستمزد و عرف، و این خاطر اینکه مجبور بودن و بیشترشون هم زنان بی سرپرست و اینا بودن که در واقع از مدت ها پیش شروع شده این و اینا مقدماتشو فراهم کردن.
در این حال به نوشته فارس، فرامرز توفیقی رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، طرح حذف حداقل مزد را به معنای گسترش فقر بین کارگران دانست و افزود در استانهای کم برخوردارتر هزینه زندگی کمتر از 2,800,000 تومان نیست و حداقل دستمزد ماهانه یعنی 1,115,000 تومان فقط حدود 50% از هزینه زندگی کارگر را تامین می‌کند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 در میان بگذارید.